الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث تفسیر سوره مبارکه یاسین رو در حرم مطهر محضر شما برادران و خواهران و زائران گرامی داشتیم. جلسات متعددی در رابطه با این آیات صحبت شد، تقریبا به آیات آخر سوره یاسین رسیدیم، چند آیه آخر که نکاتی رو عرض میکنیم و انشاءالله از هفته های بعد سوره دیگری رو آغاز خواهیم کرد. البته فاصله افتاد، رسیدیم به آیه 71 سوره یاسین که خداوند تبارک و تعالی در این آیه یکی از نعمتهایی که برای بشر ذکر میکنه نعمت چهار پایان هست: اسب، شتر، گاو، گوسفند، حیواناتی که در اختیار انسان هست. میفرماید اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، آیا نمی بینند که ما برای اینها چهار پا آفریدیم؟ انعام به معنای چهار پایان. اینا رو هم عملت ایدینا، ما آفریدیم، فهم لها مالکون، ولی شما مالکش هستید. نکته ای که از این آیه استفاده میشه این است که مالکیت انسان اعتباریه، مالکیت انسان حقیقی نیست، موقته. میگه اسب من، شتر من، گوسفند من، خانه من، مال من، ولی این من اعتباریه، همیشگی نیست. چون در این آیه میفرماید عملت ایدینا، اینا رو ما ایجاد کردیم، ولی خب فهم لها مالکون، شما رو مالکش قرار دادیم. حالا چرا خدا در این آیه سوره یاسین نعمت چهار پایان رو مطرح کرده؟ خب در قرآن نعمت‌های زیادی آمده، خورشید، ماه، ستارگان، انسان. علت این که اینجا این نعمت رو بیان کرده چون این نعمتی است که همه باید سر و کار دارن. کیه که با چهار پایان سر و کار نداشته باشه؟ حداقل از گوشت اینا استفاده میکن. سابق تمام مرکبها اینها بود، اسب بود، شتر بود، قاطر بود، چون تو زندگی مردم ملموس بوده، فراوان بوده، خدا اینو آورده. میفرماید این چارپایان میدونید چقدر کارو برای شما راحت میکنن. و زللناها لهم، ما اینا رو رام کردیم برای شما. یه وقت من یه نوجوان 20 ساله 100 تا شتر رو قطار میکنه دنبال خودش را میندازه، یک آدم میاد ده ها اسب رو، اسب وحشی رو رام میکنه، یک بچه، یک نوجوان میبینه یه وقت فیل رو، شیر رو رام میکنه، و صدها و هزاران حیوان یه وقت میبینه یه ساربان بیشتر نداره. یه آدم میتونه 100 تا 1000 تا شتر رو دنبال خودش بکشه دیگه، از این بهتر. و زللناها لهم، ما اینا رو رام کردیم برای شما. خیلی راحت دیگه سگی که شما ببینید حیوان درنده است، اونچنان میتونه خوب بگیره که راحت انسان بهش بگه پاشو بنشین، حرکت کن، نگهبانی بده. پس ما این حیوانات رو برای شما رام کردیم، زللناها لهم، و شما چند جور استفاده از اینا میتونید بکنید. فمنها رکوبهم، بعضیاشون رو سوار میشید، مثل اسب، مثل شتر، مثل قاطر. و منها یاکلون، بعضیاشون رو میخورید، مثل گوشت گوسفند، گاو، شتر. خب و لهم فیها منافع و مشارب، ما اینجا ذکر نمی کنیم چون اینجا کتاب حیوان شناسی و معرفی علم حیوانات نیست، نمیخوایم منافع حیوانات رو بشمریم. و لهم فیها منافع، منافع زیادی دارن حیوانات. شما اگه روش فکر کنید ببینید چقدر اسب رو توی سابق جنگ ها، توی رفتن از شهرها به شهرهای دیگه، حیوانات منافع زیادی برای شما دارن. ما اینجا فقط دو تاشو گفتیم، سوار شدن و خوردن، از شیرشون استفاده میشه، کارهای دیگه ازشون استفاده میشه. بعد میفرماید افلا یشکرون، شما تو این همه نعمتی که خدا داده رو همین نعمت چارپایا فکر کنید. اگه یه روز صبح یه گوسفند و شتر و گاو نباشه، همه از بین برن، مردم چی بخورن؟ چه گوشتی استفاده کنن؟ تمام رستوران ها، کبابی ها، تالار ها، مجالس، مهمانی ها تعطیل میشه. اگر یه روز تمام دام ها از بین برن، شیر از کجا استفاده بشه؟ گوشت از کجا استفاده بشه؟ اونم چقدر این چارپایان بعضیاشون تا اون دورریزترین وسایلشون استفاده میشه، از استخوانشون یه جور، از چربیشون یه جور، از پوستشون یه جور، از رودهشون یه جور، از یعنی حتی برای کارهای متعدد. الان دریچه های قلبی که میذارن برای بعضی از این بیمارا، دریچه بعضی از حیوانات رو میذارن، مثل خوک یا بعضی حیوانات دیگه، قیمتهای بالایی داره. تو آزمایشگاه چقدر از اینا استفاده میشه. افلا یشکرون، شما شکر نمیکنید که ما این همه حیوان و چارپا رو در آره شما، نسبت به شما اینا رو رام کردیم. و وقت واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون، بعضیاتون خدا رو نمی پرستید، میرید بت می پرستید، فکر میکنید اینا به درد شما میخورن. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. خیلی دقیقه این آیه میفرماید این بتا که نمیتونن شما رو یاری کنن، اینا کاری ازشون نمیاد. روز قیامت هم شماها میشید لشکر این بتا. و هم لهم جند محضرون، شمایی که بت پرستی میکنید میشید لشکر همین بت‌ها و باید در واقع با اینها به جهنم برید. خب اینا رو من قبلا عرض کرده بودم تا به این آیه رسیدیم. فلا یحزن که قولهم، پیغمبر اگه مسخرت میکنن، اگه تهمت بد میزنن، اگه ساحرت میگن، کاهنت میگن، ناراحت نباش. فلا یحزن که قولهم، محزون نشو، میگن دیگه، جلو دهان مردم ها که نمیشه، بس حرف میزنن، هر روزی حرفی برات در میارن. یه روز میگن معلمی، اینا رو یاد گرفتی، یه روز میگن ساحری، یه روز میگن کاهنی، یه روز میگن اگه پیغمبره چرا گنج نداره، چرا فرشته همراهش نیست، چرا دعا نمی کنه وضع مالیش خوب بشه. تو احد شکست خورد پیغمبر، بعضی ها میگفتن ها خدا پیغمبرش رو رها کرد. فلا یحزن که قولهم، اصلا هر کسی بخواد کار بکنه پای سرش حرف، اونم حالا پیغمبری که آمده جامعه رو متحول کنه، برای خودش، برای همسرانش، برای فرزندانش، اصحابش، چقدر شایعات درست کردن، چقدر پیغمبر رو ناراحت کردن. فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. که بعضی از مفسرین گفتن منظور از این حدیث آن است که بیشتر همین حرفا پیغمبر رو اذیت میکرد، زخم زبانها، شماتتها. فلا یحزن که قولهم، محزون نباش. یه چیزو بدان، انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. من یه قدری میخوام راجع به این صحبت کنم. ما هر کاری که مردم بکنن خبر داریم، چه مخفی چه آشکار. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، یکی از مسائل مهم تربیتی که عامل ترک گناه، توجه به علم خداست، توجه به این که خدا همه چیز رو از ما خبر داره، حتی نیات ما رو، انگیزه ما رو. من صدها آیه تو قرآن در این رابطه داریم که حالا چند تاشو من اشاره میکنم. ببینید یعلم السر و اخفا، خدا چیزای سری رو میدونه، چیزای مخفی رو هم میدونه. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، همین که اینجا خوندیم، اینجا نعلم داره، جای دیگه یعلم داره. خدا آشکار و مخفی رو خبر داره. یعلم القول فی السماء و الارض، هر کجا حرف بزنید، تو آسمون، تو هواپیما، تو موشک، تو کره ما، فی السماء یا ارض، یعلم القول فی السماء و الارض، هر کجا حرف بزنید خدا میدونه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پشت سرتون، جلو روتون. الان شما پشت سر من یه کاری انجام بدید من نمیبینم، ولی ما آشکار و خبر داریم، مخفی رو خبر نداریم. جلو رو میبینیم، پشت سر رو نمیبینیم. عرض میکنم که اینجا رو متوجه میشیم، جای دیگر رو نمیدونیم. خدا همه اینها رو میفرماید من میدانم. شما سوره لقمان نگاه کنید، آیه 34 سوره لقمان، خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه 5 مورد رو ذکر کرده. میفرماید اینها مواردی است که ما میدانیم، که من دوستانی که اهل مطالعه هستن ارجاع میدم به خطبه 128 نهج البلاغه. امیر المؤمنین در خطبه 128 نهج البلاغه این آیه 34 سوره لقمان رو تفسیر کرده. آیه 34 سوره لقمان خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله